دین ما، قرآن ما، خدای ما، از شهدا تعظیم و تجلیل فرموده است، شما برادران و خواهران که در مزار شهدای اسلام در زیر این آفتاب سوزان جمع شده اید، برای تعظیم و احترام و مغفرت بیشتر نسبت به شهدای عزیز ما، همه از جا برخیزید و سوره فاتحه قرائت کنید. بسم الله. اللهم اغفرهم، اللهم عظم أجورهم، واحشرهم مع أوليائك وشهدائك الأولين، والعن على قاتليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المذل المعز الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك وأمينك البشير النذير السراج المنير محمد ابن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين الهداة المهديين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. در منطق انبیاء، در منطق قرآن، مسئله مرگ به خصوص برای انسانهای مجاهد و پیشرو و شهدا حل شده است. در این آیه قرآن با صراحت و قاطعیت میگوید درباره کسانی که در راه خدا کشته شده اند، کلمه مرگ را بردارید، نگویید اینها مرده هستند، بلکه اینها زنده هستند، بلکه بیشتر مردم و شما چنین استشعاری ندارید. این راهی است که انبیا باز کردند و دیوار بین این زندگی و زندگی آخرت و زندگی برتر را برداشتند و این راز را برای انسانها گشودند که مرگ نیست، تحولیست از زندگی به زندگی دیگر، از رحم طبیعت به فضای بزرگ و وسیع و عالی الهی. به خصوص مرگی که فی سبیل الله باشد، راه خدا، جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، سختی ها و شکنجه ها فی سبیل الله. این راه خداست، این راه خداییست که راه نجات خلق هاست، راه آزادی انسان هاست. راه خدا نه به طرف آسمان هاست و نه شرق و نه غرب و نه جنوب و نه شمال. راه خدا همین است. در همه آیاتی که درباره جهاد، قتال، هجرت، حرکت، مبارزه آمده، قید فی سبیل الله است. اولا برای اینکه جهادها و کوششها از جهت خودخواهی، سلطه‌جویی، تحمیل، به بند کشیدن، غنیمت رو بودن نباشد، فقط برای نجات انسانها، برای نجات همه مردم، برای گشودن بندها، برای آزاد کردن انسانها، برای برداشتن صدها، صدهایی که مردم را از هم جدا کرده و راه خدا را، راه تعالی را بسته است. این راه تعالی خود انسان است. در دیگر عبادات شخصی قید فی سبیل الله نیست، رابطه ایست بین انسان و خدای خود. ولی در این گونه عبادات، جهاد، پوشش، به میدان جنگ رفتن، با دشمن مقابله کردن، هجرت نمودن، همه فی سبیل الله. این ملاحظه می کنید سبیل خدا همین راه نجات مردم است. هم مردم را نجات دادن، هم خود انسان از شهوات و غرایز و سقوط در زندگی کثیف دنیوی نجات پیدا کردن. و الا انسان گوشه‌ای بنشیند و در افکار و اندیشه و خیالات خود فرو برود و تنها تسبیح و تحمید بگوید، این از نظر اسلام منشأ تقرب به خدا نیست. چه بسا کسی که در گوشه نشسته و به زبان سبحان الله میگوید و در درون و اندیشه هاش آلودگی و نقشه های شیطانی است. چه بسا انسانی که با تسبیح الله اکبر میگوید ولی مال و ثروت و قدرت طلبی و شهوات رو بزرگتر از هر چیز میداند. چه بسا انسانی که به زبان در گوشه خانقاهی مسجدی لا اله الا الله میگوید و در اندیشهش صدها بت برای خود میتراشد. چه بسا انسانی که به تنهایی الحمدلله میگوید ولی در درون آلوده به هر گونه رذایل خلقی و اندیشه های پست است. اون چی که راه خداست و انسان را از زمین می کند و به آسمان می پیوندد و در ردیف ملائکه قرار می دهد، جهاد فی سبیل الله، سبیل مردم، سبیل خدا یک راه است، سبیل مردم سبیل خداست، هجرت فی سبیل الله، رنج کشیدن فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله در مقابل سبیل شیطان، سبیل طاغوت، سبیل غی در مقابل سبیل رشد و سبیل رشاد. راه رشد انسان ها همین است. در این آیه به صراحت میگوید این کلمه مرگ را از زبان بیاندازید در باره کسانی که فی سبیل الله کشته می شوند. و این عالی ترین تعالیم انبیاست که کلمه مرگ برداشته بشود. وقتی کلمه مرگ در باره شهدا برداشته شد، چنان نیرویی برای اجتماع و افراد پیش می آید که هیچ قدرتی توان مقاومت ندارد. بزرگان محققین و فلاسفه برای تشکیل مدینه فاضله و برای مردمی که در راه تحقق چنین اجتماع بزرگ و عظیم و انسانی هستند میگویند باید کلمه مرگ از چنین اجتماعی حذف بشود. همونطوری که از زبان باید حذف بشود، از اندیشه هم باید رانده بشود. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا ولکن این در ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. میگوید نگویید. در این آیه میگوید از اندیشه بیرون برانید، اینجور حساب نکنید که کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، اینها زنده اند، دست پیدا میکنند، دارای فرح میشوند، انبساط وجودی پیدا میکنند و دائما پرتو افکن بر دیگران هستند. فرحین به ما آتاهم الله این فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این انسانی که در این محدوده مادی گرفتار است و دائما نگران است یا نسبت به گذشته محزون است، اون چی که از دست داده، غنایمی که به دست نیاورده، شهواتی که به اونها نرسیده، لذاتی که ازش فوت شده، ثروتهایی که از دست داده، این حزن است نسبت به گذشته، خوف نسبت به آینده که چه خواهد شد، زندگی من، بقای من، حیات من، حیات خانواده من. این انسانی است که مثل حبابی در روی موج خوف و حزن گرفتار است و همه بشر گرفتارند. قرآن میگوید اینها میخواهند بشارت بدن، رو نشان بدن، سعی میکنن به هر زبانی به بازماندگان در دنیا بفهمانن که لا خوف علیهم، از این دو بند رهایی پیدا کردن، نه خوف دارن و نه حزن. اینها نزد پروردگار مرتضی هستند. شهدا چنینن، شهدا دائما الهام بخشن، شهدا در قلوب همه مردم زنده هستند، شهدا در نزد خدا پایدار و زنده هستند. این تحول و این انقلاب شهادت که یک انسان آلوده و ساقط را یک مرتبه بالا میبرد، این خاصیت شهادت است. همون جوان، زن،
مرد که دائما در اندیشه تأمین لذات و شهوات مادی است یک مرتبه از جا کنده می شود. وقتی که به میدان شهادت آمد، وقتی که دیدش وسیع شد، این انسان چنان اوج می گیرد که همه قرائز را به جا می گذارد. یک انسان ساقط شهوانی و گرفتار فرائض می شود یک انسان عالی قدری که پروبال می گشاید و به طرف خدا حرکت می کند و مردمی را دنبال خود می کشد. این خاصیت شهداست. هر ملتی اگر سوس شد، اگر تن به ذلت می خواهد بدهد، اگر تن به تحمیلات و بندها می خواهد بدهد، شهدا در وجدانهای یک یک این مردم چهره نشان می دهند و نجات می دهند، از جا بر می انگیزند. شهدای 17 شهریور ما چنین بودند. رژیم و پشتیبانان آن و عوامل خارجی آن گمان می کرد بعد از مدت هایی که فرهنگش تحمیل کرده، اقتصادش تحمیل کرده، جوانهای ما را ساقط کرده، به شهوترانی و خوشگذرانی و لذات و بیبندی و بیحسابی و به بیقیدی کشانده خیال میکرد این ملت ساقط شد، تمام شد کارش. ولی 17 شهریور نشان داد که این ملت از جا بلند شد، با همه عوامل سقوط، با همه بندها، با همه قیدهای اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی تحمیل شده، بندها رو باز کرد و در مقابل گلوله ها و در مقابل تانگ ها با مشت گره کرده و فریاد الله اکبر دنیا رو تکان داد. فهماندن ما زنده ای با خودمون رو دنبال رهبری وفا خودمون هستیم و دنبال انبیاء و اولیاء و شهدای گذشته از میدان کربلا گرفته تا این مسیر تاریخ ما دنبال اونها حرکت میکنیم. این عظمتی بود که در چنین روزی مسلمان ایرانی، جوان ما، زن ما، مرد ما، دختر ما، پسر ما نشان دادن. این وثیقه‌ای بود که برای ما گذاشتن. امروز ما بالای تربت اونها هستیم، در مزار اونها هستیم. ولی این آمدن غیر از زیارت ها و فاتحه خوانی های سنتی و معمول است. این آمدن برای این که تجدید عهد کنید. ای بچه هایی که در این خاک خفته اید، ای بد جوان هایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلبهای شما دریده شد، ای زن های بزرگواری که به میدان ریختید، بچه ها رو به بغل گرفتید و در مقابل گلوله ها شتافتید، ما آمدیم بعد از یک سال با شما تجدید میثاق کنیم. خون شما میثاق ماست، فریاد الله اکبر شما میثاق ماست. اون هدفی که شما دنبال کردید در مقابل طاغوت و برای آزادی انسان های ایران و مسلمان و همه انسان های دنیا، ما با شما تجدید پیوند و تجدید عهد می کنیم که ما همون را تغییر خواهیم کرد و ما در زیر این آفتاب سوزان و در میان این جمعیت و کنار مزار شما آمدیم تجدید پیمان کنیم، تجدید پیمان در مقابل هر گونه استبداد به هر شکل، تجدید پیمان در مقابل هر گونه استثمار و استعمار، تجدید پیمان برای آزادی همه بشر و همه مردم، تجدید پیمان برای پیاده کردن احکام عالیه اسلام و قرآن که مدت ها زیر خاک ها مانده بود و فقط برای قرائت بود، تجدید پیمان برای زنده کردن قرآن، زنده کردن احکام اسلام، زنده کردن قوانینی که بشر رو باید زنده کند. برای این جمع شدیم، با شما پیمان می‌بندی. در اون روزی که شما آماده شدید که سینه سپر کنید و خودتون رو در مقابل گلوله قرار بدهید، بزرگترین و عظیمترین کار تاریخ کردید. رژیم را با اون همه قدرت، با اون همه پشتیبانی، با اون همه سلاح‌ها از پا در آوردید. درود خدا و درود همه ما بر شما باد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يوما تحشرون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت فهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. غفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين. واحشرنا مع أوليائك واحشرنا مع الشهداء والصديقين والصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على عبده ورسوله المنتجب ونبيه الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. النبي الخاتم أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين والمعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون النبي رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به فعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. کسانی که این پیامبر بزرگوار و این رهبر عالی قدر انسانیت رو پیروی کردند، اون پیامبری که امی بود یعنی از میان توده مردم برخاست، از میان بی سواد ها برای اونها و به نفع اونها، نه از میان یک گروه خاص و طبقه معین. النبی الرسول النبی الامی، همون پیامبری که پیامبران دیگر چشم به راه او بودند تا وحی اونها و رسالت اونها تکمیل بشود. یجدون مکتوبا عندهم مکتوبا فی التوراة والانجیل، همون پیامبری که آمد تا مردم را به معروف وادارد و از منکر باز دارد، همون پیامبری که آمد همه اون چرا که ادیان گذشته تحریم کرده بودند از طیبات به مردم حلال کند، این قیدها رو بردارد و اون چه خبیث است حرام کند و یضع عنهم اسرهم، بارهای سنگینی که به دوش بشر بوده است بردارد، قلهایی که فکر و اندیشه مردم را و زندگی و حیات مردم را بسته بود بگشاید. این هدف این نبی بود. تحلیل طیبات، امر به معروف نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن اسرها و قلها. اسر یعنی چه؟ یعنی بار سنگین، باری که محکم بسته شده. اون تحمیلات فکری و اندیشه‌ای و عقیده‌ای که دنیای شرک و کفر در افکار و اندیشه‌های مردم تحمیل کرده بود، اون نظام طبقاتی که بر توده مردم تحمیل و بسته شده بود، اون قوانین و آداب و سننی که مردم را زیر بار تحمیلات کمرشکن کرده بود، و اون قولهایی که دست پای فکر و حرکت مردم را بسته بود. این پیامبر آمد همه اینها را بردارد، این قولها را بگشاید. این هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم. این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودن، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت‌های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل می شود، که از همه خطرناکتر، یعنی اون چرا که احبار، رهبان و همکاری اونها با طبقات ممتازه بر مردم تحمیل کرده بودن به نام دین. این خطرناکترین تحمیلاته، یعنی اون چی که از خدا نیست، از جانب حق نیست، اونها رو به اسم خدا به دست و پای مردم ببندن و مردم رو از حرکت حیاتی باز دارن، حق اعتراض به کسی ندهن، حق انتقاد ندهن، حق فعالیت آزاد به مردم و مسلمان‌ها و مردم آزاده دنیا ندهن. این همون عصره، این همون اقلاله، این اقلالی است که پیامبر مبعوث شد اون بشر دوچار این همه قلها را نجات داد، تا ما دنبال این پیامبر هم خودمون را نجات بدهیم، هم دیگران را نجات بدهیم. دعوت اسلام دعوت به رحمت و آزادی است. در اول هر سوره به نام دو رحمت، رحمت واسعه و رحمت خاص شروع می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمتی، رحمت برای همه مردم. همون گناهکاری که محکوم به اعدام می شود به قانون اسلام، هم برای خودش رحمت است که گناهها شسته بشود، از شر باقی ماندهش مردم آزاد بشوند، هم رحمت به دیگران. جهادش رحمت، هجرتش رحمت، قوانینش رحمت، هدایتش بر اساس رحمت. ما نظام اسلامی میخواهیم که در پرتو رحمت باشد. ما اگر همون رسالت رحمت الهی را در باره مردم خودمان و دیگران در مرحله اول اجرا بکنیم، بسیاری از مشکلات حل میشود، بسیاری از این تشنجات از میان میرود. هنوز مردم مستضعف ما چه در داخل و مرکز و اطراف و انهای کشور باور نمی کنن که رسالت اسلام و انقلاب ما برای آزادی است، چون عمل کمتر دیدن. به همین مسائلی که در کردستان پیش آمد، اگر ما به جای پسگیری پیشگیری می کردیم، اگر اون وقتی که من به سنندج رفتم با دوستانمون عمل می کردن، با حس رحمت و در پرتو رحمت با اینها تماس می گرفتن و بندها را از اینها بر می داشتن، اون بندهایی که تحمیل شده و اونچه که رژیم بر اینها تحمیل کرده بود، رژیم قدار طاغوت، شاید این مسائل یا پیش نمی آمد یا کمتر پیش آمد. همینطور نسبت به دیگران و نسبت به همه. ولی ما هنوز هدف اسلام رو تشخیص ندادیم. همه میگوییم انقلاب اسلام. بپرسید هدف اسلام چیه؟ این گروه، اون گروه، اون گروه، یا کفر و بعضا هم بعضا، این او رو تکفیر میکنه، این به او میگوید مرتد، این به اون میگوید انحرافی، ولی هنوز مشخص نشده اسلام چه میخواهد، منظور اسلام چیه. اگر هدفها تشخیص داده بشود، اگر راه به طرف هدف باز بشود، بسیاری از این درگیری ها تخفیف پیدا میکند. اون وقت مشخص میشود که این برادر کرد آیا واقعا ضد انقلاب بوده یا او را با شعارهایی که در زمینه قلها و اسرهای مادی و فرهنگی نگه داشتن شعاری میدهد، او را فریب میدهد، به خودش میکشد و به طرف خودش جذب میکند. راه تبلیغات علیه دولت و رهبری و این شهدای ما و این مردم انقلابی ما که اینقدر در اینجا زیر آفتاب جمع شدن از توده مردم، راه انقلاب رو به اونها عملا باید نشان بده. باید از همون قدم اول، روز اولی که رژیم سقوط کرد، ما پرچم رحمت رو باز کنیم و به با عمل نشان بدهیم. اون کسانی که هنوز میخواهن حقوقهای زیاد در ادارات بگیرن و بنشینن و کار نکنن، اینها رو ببریم دنبال کار و به زندگی مردم، مستضعفین، مسکن، زندگی، اون قدری که میتوانیم برسیم و از این کاغذ بازی ها دست برداریم. اگر میکردی بسیاری از مسائل حل میشد. من قول میدادم حل میشد. صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی، بدانن که مسئولیت دارن، متکیه به شخص رهبر نباشن. ولی نه اینکه نکردن، میدانم چرا نکردن. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنن در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود، باید، شاید، یا اینکه میتوانن. نه، این اصل اسلامیه، یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنن در کارشون. علی میفرمود من استبد به رأیه هلک، هر که استبداد کند در کارهای خودش. من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم، وقتی من یک دید دارم با یک نفر شما، با دو نفر، با ده نفر، وقتی مشورت میکنم ده دید پیدا میکنم، ده عقل به عقل خودم زمینه میکنم. چرا نمیشه؟ نمیتونه. امام دستور میده، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم برنامه تصویب میکنه، ولی عملی نمیشه. مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل شد زهری به جایی رسید و میبینیم اونجا نسبتاً از همه منطقه کردستان آرامتر. یعنی گروه های افرادی دستن در کار، شاید این طور تشخیص بدن اگه شورا باشه دیگه ما چی کار هستیم، شما هیچ، برید دنبال کارت. بذارید این مردم مسئولیت پیدا کنن. این مردم هم که کشته دادن، این هایی که اینجا خوابیدن از همین توده های جنوب شهر بودن، منطقه اینها بود، میگن در کارخانه ها اخلال میشه. خب یه مرتبه اخلال بشه، اون اصل مهمتر از این است که در یه کارخانه اخلال بشه. در کارخانه اخلال شد، شورا رو تعطیل کنید. چرا؟ و امرهم شورا بینهم، در اجرایات پیغمبر با اون عظمتش می نشست با مسلمان ها در جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق. شما نظرتون چیه؟ از شهر خارج بشین یا در شهر بمانید؟ شما نظرتون در جنگ خندق چیه؟ خرماها رو به یه عده از قبایل عرب بدیم اینا برن کنار تا بین اینها اختلاف ایجاد بشه یا ندیم؟ در جنگ بعد که آماده جنگ نبودیم، جنگ کنیم یا نکنیم؟ وقتی اونا میگوین که یا رسول الله، ما اون وقتی که در پرتوب اسلام نبودیم مقابل دشمن میرفتیم، حالا چرا در خانه در میان شهر بنشین؟ فرمود بفرمایید. یا رسول الله، اون وقتی که ما مسلمان نبودیم و موحد نبودیم، به عرب‌ها باج نمیدادیم، حالا باج خرما بدیم به اینها؟ فرمود نه، میجنگیم. شما نظرتون اینه، میجنگیم. این کاری است که باید همه مردم بکنن. می‌فرماید ما برای جنگ نیامدیم در بدر. این همه اشونی که حرکت کردن با تجهیزات از مکه، ما شاید تاب و توان اونها رو نداشته باشیم، به جنگیم یا نجنگیم. مقداد عرض میکنه یا رسول الله، ما با شما بیعت کردیم، دست ما رو بگیر به دریا بینداز، به هر جا میخوای پرت کن و به هر موجی میخوای بسپار، ما دنبال تو هستیم، میجنگیم به اذن خدا. و قطع هم میکردن، چون همه مسئولیت قبول میکردن. ولی وقتی مردم از مسئولیت خارج شدن، شما برادر، شما کاسب، شما کارگر، شما بازاری، شما کشاورز، میگه خب به ما چه، خودشون دارن کارشونو میکنن. نه، وظیفه یکی یک از شماست. و اگر میکردیم و اگر میکردیم و اگر میکردیم که خیلی زمینه برای کارها داشتیم و هنوز هم داری، بیشتر این تشنجها، این فرصت طلبی های حوامل ضد انقلاب و خارجی ره زبانشون رو میبستیم و سلاح از دست اینها میگرفتیم. ولی متاسفانه دیر شد، ولی هنوزم دیر نشد. همونطوری که جلو توپ و تانگ رفتید، این مسئولیت ها رو دارید شما، این به عهده شماست. شاید بعضی از دوستان ما بگویند آقا شما چرا این مسائل در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیاید در مجلس خبرگان، میگم بین موکلین شما من مطرح میکنم. اینها هستن ما رو وکیل کردن، میدانم برای چی وکیل کردن. ما موظف و مسئولیت نسبت به اینها داریم. باید دردها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب ماندگی‌های این مردم رو جبران کنیم با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی. امیدواریم که همه ما هوشیار بشیم، فرد فرد مسئولیت قبول بکنیم و این مسائل عظیم اسلامی رو پیاده بکنیم. خود رأیی و خودخواهی رو کنار بگذاریم، گروه‌هایی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین رو کنار بگذاریم و بیان با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا باشیم. خداوند همه ما را بیاموزد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدا همه ما را به راه راست و راه مستقیم، نه راه چپ و نه راه راست مقابل چپ، هدایت کن. رهبرهای ما را در مسائلی که برای مردم و در راه خیر مردم است الهام ببخشد. رهبر عالی قدر ما را در راه خیر و صلاح و آزادی مردم تأیید بفرماید و همه ما را قدردان این خونهای شهدا و پیمانهایی که خون اینها با ما بستند بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.